این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش برای مذاکره با نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. پاکستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که به کسی اجازه دخالت در امور داخلیش را نمی دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گسترش شهرک های اسرائیلی به مذاکرات صلح آسیب می زند. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز یک شنبه 26 خرداد ماه 1387 خورشیدی و برابر است با 15 ژوئن سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از مریم منظوری بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز برای ملاقات با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. موضوع عراق و برنامه هسته‌ای ایران از جمله مسائلی هستند که آقای بوش در لندن درباره آنها با نخست وزیر بریتانیا مذاکره می‌کند. لندن آخرین مقصد جورج بوش در این دور از سفرش به اروپا است. به نظر می‌رسد که این آخرین تور اروپایی آقای بوش در مقام ریاست جمهوری آمریکا است. پاکستان امروز یک شنبه اعلام کرد به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلیش را نخواهد داد. موضع‌گیری پاکستان در واکنش به اظهارات حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان است که امروز تهدید کرد کشورش آمادگی دارد برای دفاع از خود به مواضع شبه نظامیان مستقر در پاکستان حمله کند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به رسانه‌های کشورش گفت ما نه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت می‌کنیم و نه اجازه می‌دهیم کسی در امور داخلی ما دخالت کند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی می‌تواند به مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها صدمه بزند. خانم رایس که در حال دیدار از اورشلیم یا بیت المقدس است گفت ساختمان‌سازی‌های تازه به اعتمادسازی میان دو طرف کمکی نمی‌کند.
I've told the foreign minister that I will also raise the issue of settlements because I'm very concerned that at the time
اسرائیل پیشتر تایید کرده که قصد دارد 1300 خانه تازه در بخشی از کرانه غربی بسازد که آن را قسمتی از اورشلیم می‌داند. نیروهای ارتش عراق در حال استقرار در استان میسان واقع در جنوب شرقی این کشور و در مجاورت مرز ایران هستند تا به فرمان نوری المالکی نخست وزیر عراق با شبه نظامیان شیعه مقابله کنند. نخست وزیر عراق روز شنبه با تعیین یک ضرب الاجل 4 روزه از شبه نظامیان محلی متمایل به مقتدى صدر خواست سلاحهایشان را تحویل دهند. از سوی دیگر جناح مقتدى صدر امروز یک شنبه اعلام کرد در اعتراض به وضعیت موجود در انتخابات آتی که قرار است 4 ماه دیگر برگزار شود شرکت نمی کند. آقای فاطمی.
با سپاس از مریم منظوری نگاهی می اندازیم به فهرست مجله شامگاهی. خاویر سولانا بسته جدید 5+1 را به منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تسلیم کرد. نظر مقامات جمهوری اسلامی درباره این بسته چیست؟ گزارش و گفتگویی با یک صاحب نظر. پرزیدنت بوش آخرین سفر خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا را به لندن انجام داده است و در انگلستان نیز به نظر کارشناسان مهمترین مسئله مورد مذاکره او با مقامات بریتانیایی موضوع ایران بوده است. گزارشی در این باره. دانشگاه‌های ایران با اعتراضات دانشجویی روبرو هستند به دلایل گوناگون. در آخرین رویداد از این دست دانشگاه زنجان با رسوایی اخلاقی روبرو است از جانب معاون دانشجویی این دانشگاه. فیلم آن نیز روی یوتیوب قرار گرفته است. گزارش و مصاحبه‌ای در این باره. رئیس کل دادگستری تهران میگوید در تجمع روز جمعه در پارک ملت تهران 200 نفر دستگیر شدند، در حالی که پیشتر مقامات رسمی کل شمار تجمع کنندگان را تنها 150 نفر ذکر کرده بودند. وزیر نیرو میگوید برای جلوگیری از کمبود نیروی برق مردم باید در ایران 10% در مصرف برق صرف جویی کنند. گفتگویی با شنوندگان رادیو فردا در مورد قطع برق. و همچون هر یک شنبه جنگ فرهنگی را در نیمه دوم مجله شامگاهی می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به نمایندگی از کشورهای گروه 5 به علاوه یک بسته ای را که حاوی مشوق‌های تجدید نظر شده بود به منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تحویل داد. سولانا در تهران با اشاره بر ضرورت اعتمادسازی تهران در زمینه برنامه هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که پاسخ جمهوری اسلامی به این بسته سریع و مثبت باشد. حسین قویمی از رادیو فردا.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در تهران اعلام کرد که بسته پیشنهادی جدید به ایران پر از فرصت هاست و افزود که این بسته می تواند به نقطه عطفی برای مذاکرات با ایران تبدیل شود. در این بسته گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان تاکید شده که ایران باید بر اساس قطعنامه 1803 شورای امنیت فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 حق ایران را برای توسعه، پژوهش، تولید و کاربرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مطابق با تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد. این بسته پیشنهادی می‌افزاید کمک‌های مالی و تکنولوژیک برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و از سرگیری پروژه‌های همکاری فنی در ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأمین خواهد شد. رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در اسکاتلند در رشته روابط بین‌الملل در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید انتظار نمی‌رفت که مقامات تهران با این بسته نظر موافقی داشته باشند.
این بستگی داره که از چه نگاهی بستر ملاحظه میکنید. از دید ایران و مطبوعات امروز تهران به خصوص این بسته منصفانه نبوده، ولی انتظار هم همین بود. یعنی پیش از این هم راجع به بسته صحبت شده بود و تصور میرفت که بیشتر از این جامعه اروپا، آمریکا و شورای امنیت قادر به افزودن به پیشنهادات تشویقی نیستن. مثلا این است که دنیای خارج با غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران مخالفه و تمام راههایی که برای اونها مقدور هست اونها میخوان طی بکنن که بدون توسل به زور بتونن مانع از دستیابی ایران به غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی ایران به مقادیر بیشتری از اورانیوم غنی شده بشن.
این بسته تازه در حقیقت همان بسته مشوق‌هایی است که در سال 2006 دو سال پیش از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به ایران پیشنهاد شده بود، اما ماه گذشته تجدید نظرهایی در آن صورت گرفت، از جمله همکاری‌های بیشتر در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و همچنین لغو محدودیت‌های صادراتی برای سازندگان هواپیما. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در بسته مشوق‌ها پیشنهادهایی در زمینه حمایت از ساخت نیروگاه‌های آب سبک بر پایه آخرین فناوری‌های روز ارائه دادند و همچنین تأکید کردند که به ایران تضمین‌های ارزی سوخت اتمی داده خواهد شد. دکتر رضا تقی‌زاده معتقد است که تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم برای مدتی محدود از نظر فنی مشکلاتی به وجود نخواهد آورد.
این چیزی است که پیش از دولت تازه و در دوره مذاکرات قبلی ایران با آژانس هم مورد قبول واقع شده بود و در حقیقت ایران به اون تن داد و تا قبل از سال 2005 به صورت موقت غنی‌سازی اورانیوم معلق مونده بود و اون چیزی که تنش جاری هست بین ایران و شورای امنیت، بین ایران و جامعه اروپا در اون زمان وجود نداشت، ولی با پشت کردن به این تعلیق موقت ایران پرونده اتمیش وارد یک دوره بحرانی شد. نه از نظر فنی هیچ مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد، فقط کافی است که به صورت موقت این تعلیق پذیرفته بشه و زمان محدودی هم برای به اصطلاح موفقیت گفتگوهای پیامده اون داده بشه.
روز گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام داشت که ایران با نگاه مثبت این مسابقه ها را بررسی می کند، اما بسیاری از روزنامه های صبح در تهران با عنوان های منفی از بسته مسابقه ها یاد کرده اند.
با توجه به اینکه آمدن سولانا به تهران یک اتفاق سیاسی با به اصطلاح ارزش‌های تبلیغاتی بالا هست، اونها نمیخوان به صورت مستقیم سفر سولانا رو مواجه با شکست بکنن و نمیخوان به عنوان کسی که آماده گفتگو نیست دیده بشن. حتی بعضی از محافل نزدیک به دولت شاید اینطور استدلال میکردن که گفتگوی با جامعه اروپا، گفتگوی با سولانا خوبه برای اینکه آمریکایی‌ها حتی به توفیق سفر سورانا دلی نبستن و از این لحاظ ایران میتونه یک کانال تازه‌ای برای معامله و مذاکره با اروپا داشته باشه، بایستی یک نوعی با سورانا به اصطلاح کژدار و مریض رفتار کرد.
در حوزه اقتصادی در این بسته قدرت‌های بزرگ جهانی متعهد شدند که گام‌هایی برای عادی‌سازی روابط اقتصادی و بازرگانی ایران بردارند و از عضویت ایران در بنیادهای بین‌المللی مالی و اقتصادی حمایت کنند.
نظرات دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در اسکاتلند را شنیدید در گفتگو با حسین قویمی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه سفر به کشورهای اروپایی وارد لندن شد. او پیش از اینکه از ایتالیا وارد لندن بشود، گفتگویی داشت با هفته‌نامه ابزرور که در آن محور بحثش را بر ایران و برنامه اتمی متمرکز کرده است. جزئیات بیشتر را از شهران طبری می‌شنویم.
سفر پرزیدنت بوش به لندن آخرین سفر او به بریتانیا در مقام رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. او پیش از ورود به لندن در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در روم با خبرنگار هفته‌نامه ابزرور چاپ لندن درباره مسائل گوناگونی صحبت کرد. اما آنچه بیش از هر موضوعی توجه جهانیان را به خود جلب کرده اظهارات او درباره ایران است، به طوری که به نظر می رسد یکی از اهداف مهم سفر رئیس جمهور آمریکا به اروپا به طور کلی متقاعد کردن رهبران این قاره به ضرورت مقابله هرچه سریع‌تر با مسئله هسته‌ای ایران است. او گفت مقابله شدید در برابر ایران و برنامه ادامه دار هسته‌ایش در رأس دستور کار است. با توجه به آنکه روز گذشته ایران پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 را که از سوی خاویار سولانا ریاست سیاست خارجی اروپا به ایران تحویل داده شد رد کرد، پرزیدنت بوش به خبرنگار ابزرور گفت قدم بعدی برای کشورهای اروپایی، آمریکا، روسیه و چین آن است که قبول کنند دیپلماسی فقط وقتی معنی دارد که نتیجه بخش باشد. ایران مسئله بین‌المللی است که روبروی همه ما قرار گرفته. جورج بوش افزود اگر مردم خاورمیانه فکر کنند که اروپا و آمریکا در جهت حفظ امنیت آنها قدم بر نمی دارند، آن وقت آنها نیز راه‌های خودشان را برای تأمین امنیت خود جستجو خواهند کرد. او اخطار کرد آنچه در خاورمیانه خطرناک خواهد بود یک مسابقه تسلیحاتی است. جورج بوش به هفته‌نامه ابزرور می گوید من به صراحت به رهبران اروپا گفتم که برای ایالات متحده آمریکا دشوار است که یک تنه با کسانی مانند احمدی نژاد مقابله کند. تنها راه کسب نتیجه از طریق دیپلماسی در مورد ایران آن است که تمام کشورهای جهان هماهنگ عمل کنند و به اتفاق ایران را تحریم اقتصادی کنند، چرا که تحریم‌های یک جانبه ما کافی نیست. او بار دیگر تاکید کرد که اگر دیپلماسی برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران موفق نشود، تمام راه‌های دیگر برای جلوگیری از آن بر جای خود باقی است. با این حال پرزیدنت بوش باز هم تاکید کرد که هدف اصلی آن است که به ایران نشان داده شود غرب با اراده آهنین مصمم است که از دیپلماسی نتیجه بگیرد و متوسل به راه‌های دیگر نشود. او یادآور شد که وقتی غرب مصمم بود با صدام حسین رویارو شود، او فکر میکرد که این فقط یک بلوف یا تهدید توخالی است و متوجه نشد که غرب در این مورد جدی است.
گفتگوی جورج بوش با هفته‌نامه ابزرور از شهران طبری. و ما در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اس‌ام‌اس‌های متعددی دریافت کرده‌ایم که چند تا از این اس‌ام‌اس‌ها را برای شما می‌خوانم. از شهر کرد ابو اسحاق نوشته است نیروی هسته‌ای برازنده ایرانیان است. کامران نوشته است اگر آخوندها بسته پیشنهادی را قبول نکنند بدین معنی است که مردم ایران هیچ ارزشی برایشان ندارد. کوروش نوشته است نپذیرفتن بسته پیشنهادی یک خودکشی دیگر است که فقط مردم بیچاره فدا می‌شوند. اس‌ام‌اس نابشناس میگوید سرانجام چه خواهد شد؟ آیا شما میدانید ایران با این تاریخ و تمدن نهایتاً به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ لطفاً جواب دهید. اگر دادرسی هست، اگر میشنوید فریاد خاموش ملت ایران را. و یک اس‌ام‌اس آخر باقر از بوشهر نوشته است این بسته پیشنهادی که هدیه 6 کشور است چون که خیلی خوب است برای خودتان، ما کار خودمان را می‌کنیم. سپاسگزاریم از دوستانی که برای ما اس‌ام‌اس فرستادند.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اس‌ام‌اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه سند تبریز، دانشگاه تربیت معلم کرج، دانشگاه بوعلی سینای همدان و حالا دانشگاه زنجان. خبرهای اعتراضات دانشجویان به دلایل مختلف که در نهایت به گفته دانشجویان برمیگردد به ضعف مدیریت در یک ماه گذشته فراوان بوده است. اکنون خبرها حاکی از این است که در پی تعرض حسن مددی، معاون دانشجوی دانشگاه زنجان، به یک دختر دانشجو، 3,000 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان در تجمع اعتراضی که تا ساعت 2 نیمه شب دیشب ادامه داشت، خواستار استعفای مسئولین این دانشگاه شدند. بر اساس این خبرها، حسن مددی، معاون دانشجویی، دختری دانشجو را که ظاهراً دارای پرونده انضباطی بوده، تحت فشار گذاشته بوده است تا با وی رابطه نامشروع برقرار کند. اما با همکاری دختر قربانی، دانشجویان در ساعت 19 دیشب به دفتر معاون دانشجوی یورش میبرند و در حالی که او در حال درآوردن پیراهنش بوده است، از او فیلم برداری میکنند. این فیلم بعد از ظهر امروز، یک شنبه، بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت و با تجسس نام زنجان با حروف لاتین قابل مشاهده است. در ابتدای فیلم، حسن مددی، معاون دانشجویی، با وضعیتی آشفته و یقه برگشته پیراهن مشاهده می شود و صدایی به دختر دانشجو که بی حجاب در اتاق معاون دانشجویی است می گوید روسریت را بردار و برو. حسن مددی، معاون دانشجویی، می کوشد از اتاق خارج شود، اما دانشجویان از خروج او از اتاق ممانعت می کنند و می گویند باید صبر کند تا مامورین حراست بیایند.
بایست آقا، بایست آقا، کجا رو نیستی؟ اتاق اومدین؟
بایست آقا. صحنه بعدی مامورین حراست و دانشجویان معترض را در محوطه بیرون دانشگاه نشان می دهد. در همین فیلم صحنه تجمع دانشجویان را در سالن ورزشی دانشگاه زنجان می‌بینیم که خواسته هایشان را مطرح می‌کنند. در گفتگویی که پیش از انتشار این فیلم با بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت داشتم، وی این ماجرا را چنین تعریف کرد.
روز گذشته یه تعدادی از بچه های دانشجو با هماهنگی که انجام داده بودن خوشبختانه وارد دفتر معاونت دانشجوی دانشگاه میشن و در یک وضعیت اخلاقی نامناسبی متاسفانه این آقا قرار داشته در حال تعرض به یکی از دختران دانشجو.
دانشجوها چطور اطلاع داشتن که یک چنین اتفاقی در حال وقوع هست که رفتن وارد اون اتاق شدن؟
این دختر دانشجو مثل این که مورد تهدید این آقای معاون دانشجوی قرار گرفته به طور مستمر و مکرر و از اونجایی که دیگه خسته شده بوده اومده با دیگر دوستانش هم مشخصا با بچه های انجمن اسلامی هم مطرح کرده و بچه ها اطلاع داشتن، یعنی با اطلاع بوده و خوشبختانه تونستن که توی لحظه برسن و این رو به شکل مستند الان ارائه کنن. به این مشکلی که ما داشتیم این بوده که دفعات قبل میتونستن دانشگاه این رو به عنوان شایعه مطرح کنه، بگه که نه اینطوری نبوده و کلن سرپوش میگذاشتن روی موارد، ولی اینجا دیگه عملا مستند شده و وجود داره، دیگه نمیتونن از دلبارش شونه خالی کنن. متاسفانه مسئولیتی که مدیران دانشگاه و مشخصا وزیر علوم داره برای اینکه رئیس دانشگاه مشخصا منصوب وزیر علومه و باید پاسخگوی چنین اعمال و رفتاری باشن.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. اما مسائل دانشگاه ها منحصر به دانشگاه زنجان نیست. در دانشگاه بوعلی سینای همدان نیز مسمومیت غذایی گسترده دانشجویان پس از غذا خوردن در سلف سرویس دانشگاه اعتراضات آنان را برانگیخت. توضیحات امین نظری، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا را در این باره میشنویم.
شب پنجشنبه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بعد اون که از شام دانشگاه تو سلف سرویس دانشگاه استفاده کردن، تو خوابگاه دانشجویی خبر رسید تعداد از دانشجوها به مسمومیت غذایی مواجه شدن که ما با تماس گرفتن با بچه‌ها متوجه شدیم این تعداد حدود 50-60 نفری همون ساعت‌های اولیه هست. تا این که رسید روز جمعه این تعداد ما آماری که داشتیم 317-318 تا دانشجو به بیمارستان‌های شهر مراجعه کرده بودن که مسئولین دانشگاه با حالا کتمان این تعداد و این اعداد و ارقام اعلام کردن تو مصاحبهاشون با خبرگزاری 70-80 نفر بود. از طرف دیگه هم مسئولیت بسیار شدید بوده. همون شب جمعه 10 شب تجمع برگزار کردن با دادن شعارهایی که مسئولین دانشگاه بیان پاسخ بدن. در حدود 1000-1000 خورده دانشجو بود. معاون فرهنگ دانشجو به جمع دانشجوها اومد، اما حرفایی که میزد بسیار ابتدا هم موضع بالا بود با دانشجوها. شنبه هم با اعتصاب غذا و چیدن سینه غذا و تجمع جلوی ساختمان مرکزی، ساختمان مدیریت، درسان دیگه و تجمع دیگه رو برگزار کردن که رئیس دانشگاه تو این تجمع حضور پیدا کرد با عذرخواهی از دانشجویان. اما نکته ای که من فکر میکنم باید اینجا بهش اشاره بکنیم ناکارآمدی مسئولین دانشگاه ها و وزارت علومه. ببینید شما این چند هفته اخیر، یعنی از 1 ماه گذشته، سند تبریز بوده، تربیت معلم بوده، با هنر کرمان بوده، الان زنجان، بوعلی همدان. ببینید این عملکرد نادرست و ناکارآمدی وزیر علوم و وزارتخانه مطبوع ایشونه که باعث شده این بحران ها رو متو دانشگاه داریم پشت‌سر میذاریم.
اظهارات امین نظری عضو انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان رو شنیدید. ساعت 18:50 و 55 ثانیه به وقت ایران است و در ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا در ایران میمانیم. به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران، رئیس کل دادگستری استان تهران بازداشت 200 تن را در تجمع روز 24 خرداد در پارک ملت تهران تایید کرد. گفته می شود شرکت کنندگان در تجمع شامگاه جمعه به دعوت شبکه های ماهواره برون مرزی و در اعتراض به گرانی بی سابقه و آنچه که مفاسد اقتصادی نامیده شده تجمع کرده بودند. بنابر گزارش ها تجمع کنندگان همچنین شعارهایی در حمایت از گفته های جنجالی اخیر عباس پالیزدار سر داده بودند. مریم منظوری و مروری بر تجمعات اخیر در تهران و همچنین در مشهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از رئیس کل دادگستری استان تهران، در تجمع شامگاه جمعه در پارک ملت تهران 200 نفر بازداشت شدند. علیرضا آوایی در نشست مطبوعاتی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری تجمع روز جمعه گفت ظرف 1 هفته تکلیف تعداد زیادی از این 200 نفر بازداشت شده مشخص خواهد شد و افراد به گفته او بیگناه و کمگناه سریعاً تعیین تکلیف می‌شوند. گفته می شود تجمع اعتراضی صدها تن از مردم تهران در پارک ملت در شامگاه جمعه در اعتراض به تورم و گرانی بیش از حد و در حمایت از سخنان اخیر عباس پالیزدار صورت گرفت. عباس پالیزدار که از وی به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نام برده می شود، طی 2 سخنرانی در روزهای 14 اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و 7 خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دست کم 50 تن از مقامات ارشد و روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به فساد اقتصادی، رانتخاری و فساد اخلاقی متهم کرده است. از سوی دیگر و به گزارش برخی سایت‌های خبری در ایران، در پی برگزاری تجمع اعتراضی مردم شهر مشهد در اطراف میدان آزادی و بلوار وکیل‌آباد این شهر بیش از 200 تن بازداشت شدند. در این تجمع که با اعلام قبلی و صبح روز جمعه برگزار شد، هزاران شهروند مشهدی مقابل پارک ملت این شهر در اعتراض به گرانی‌ها و مفاسد اقتصادی تجمع کردند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی مانند مافیای اقتصادی افشا باید گردد و دولت بیکفایت استعفا استعفا، خواستار استعفا یا برکناری دولت محمود احمدی نژاد شدند. بنا به گزارش سایت دسترنج، از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و تنها مسئولان دانشگاه از منتقل شدن دانشجویان بازداشت شده با صدور قرار بازداشت توسط دادگاه انقلاب به زندان مرکزی مشهد خبر دادند.
تجمعات اعتراضی در پارک ملت تهران و در مشهد، گزارشی بود از مریم منظوری.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قطع برق در شهرهای مختلف ایران در فصل گرما مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است. وزیر نیرو پرویز فتاح در یک نشست خبری گفته است از تیر ماه خاموشی‌های زمان‌بندی شده در شهرها اجرا خواهد شد. به گفته وزیر نیرو، خشکسالی و پایین رفتن سطح آب در سدها یکی از دلایل قطع برق در ایران است. گزارشی از جان خاکزاد.
پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد اگر مردم ایران 10% در مصرف برق صرف جویی نکنند، قطعا ایران با کمبود نیروی برق روبرو می شود و به همین خاطر خاموشی اجتناب ناپذیر خواهد بود. وزیر نیرو در یک نشست خبری گفت مشکل کمبود برق در ایران به 1500 مربوط می شود که به خاطر خشکسالی سطح آب در این سطح ها به شدت پایین آمده و حجم مخازن سطح ها کم شده است. در نتیجه ایران با کاهش تولید برق روبروست. از سوی داوود عابدی، مدیر شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز اعلام کرد برنامه خاموشی در این استان از طریق رسانه ها به شهروندان اعلام خواهد شد. تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا از طریق اسمس یا پیامک مشکلات قطع برق را با ما در میان گذاشتند. با شنوندهی در شیراز تماس گرفتیم. او از بی اطلاعی از زمان قطع برق شکایت دارد.
معمولا یک بار برق حتما میره. یعنی اینو که بگیم اصلا نمیره، اصلا وجود نداره. سهر من شغلم آرایشگریه. وارا شده که مثلا برق رفته، مثلا دیروز من ماشین برقیم سوخته. دکمهشو زدیم دیدیم برق رفته، یادم رفته خانه. خب مقصرم خودمون بودیم، ولی خب اینقدر برق زیاد میره میاد که اصلا عاجز شدیم دیگه، از بس برق نمیدونیم دیگه چی کار کنیم. یه موقع هست که مثلا از در مغازه مثلا میام خونه، اونجا برق نبوده، خونه هم که ما نمیدونیم برق نیست، اصلا دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. یه موقع هم نمیگن که اعلام نمیکنن از قبل که بدونیم که یا برق میره، که حداقل با کارمون باهاش هماهنگ کنیم که زیر به قحط و اینا نخوریم.
و شنونده ای در هرمزگان،
سهمی من یه روز یک ساعت برق میره و زور یا عصرش برق میره که مردم میخواد بخوابه، هوا هم گرمه خیلی اینجا.
مردم در مناطق گرمسیر از مشکل گرما هنگام قطع برق ابراز نارضایتی میکنند. پرویز فتاح وزیر نیرو از مردم خواسته است در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا با مشکل خاموشی روبرو نشوند. شنونده رادیو فردا در اصلویه در همین زمینه به ما میگوید
بس سر اینه که چجور خلاص مردم صرفه‌جویی بکنن وقتی گرمه، هوا گرمه. خب مثلا مالا مناطقی که ما هستیم، مناطق جنوبی، هوا گرمه، مالا نزدیک های زور یا مثلا مالا مواقعی که خیلی باز گرما شدید میشه مصرف ها میره بالا. حالا چجور قراره مثلا ما صرفه‌جویی بکنیم؟ من نمیدونم منظورشون چی از صرفه‌جویی. خیلی گرمه، چون مناطق واقعا گرم و گرمه، طاقت فرساست، تحمل گرما واقعا دشواره.
وزیر نیرو تاکید کرده است کاهش تولید برق نتیجه خشکسالی است. شنونده ی رادیو فردا در شیراز با نظر وزیر نیرو موافق است، ولی از کاستی در مدیریت نیروگاه‌های برق هم گله می‌کند.
والا جوری که معلومه میگن آبای سد داره، حتی همین سد درودزن شیراز میگن دیگه آبش می‌خواد خشک بشه. و اگر این اتفاق بیفته و اگر اینا فقط تاکید دارن که مثل کمبود آب بیشتر باعث شده که مثلا قطعی برق به وجود اومده، اگر بخواد اینجوری بشه خیلی وضع از این بدتر میشه. من نمیدونم اینا موقع تا حالا چی کار میکردن و اینا نیروگاهاشون فقط بر اساس آب بوده و والا آدم چی بگه؟ نمیدونم اینا مخصوصا کار میکنن که بگن ما یه انرژی هسته‌ای و نمیدونم این نیروگاه اتمی به خاطر اینه، یعنی ما باید حتی نیروگاه اتمی داشته باشیم تا این قطعی برق نداشته باشیم. ولی خب فکر میکنم اینا بذاتشون همین بوده و واقعا اگر همجور پیش بره و این آب سرداب پایین تر بره و اینا، حتما واقعا فاجعه به بار میارن. واقعا اینا
قرار است از تیر ما جدول خاموشی به اطلاع مردم برسد تا بتوانند با هماهنگی کار و زندگی خود را بدون برق تنظیم کنند.
قطع برق در ایران در فصل گرما، گزارشی بود از جان خاکزاد که پای صحبت شما شنوندگان رادیو فردا نشسته بود. دوستان، در اینجا فرصتی است تا نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتان برسانم. با تایپ کردن این نشانی به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا می شوید. نشانی فیلتر شکن رادیو فردا چنین است: germab.com. توجه کنید بدون CW اول نشانی های اینترنتی است. germab.com. germab را هجی می کنم: G مثل گرگان، A مثل آبادان، R مثل رامسر، M مثل مشهد، آ یا ای انگلیسی مثل آبادان و بی مثل برازجان گرماب.com. و تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم از رادیو فردا.
فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند معمول یک شنبه ها جنگ هفته را خواهید شنید. اما نخست فشرده ای از خبرها از مریم منظوری.
با سلام دوباره. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز برای ملاقات با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. موضوع عراق و برنامه هسته‌ای ایران از جمله مسائلی هستند که آقای بوش در لندن درباره آنها با نخست وزیر بریتانیا مذاکره می‌کند. پاکستان امروز یک شنبه اعلام کرد به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلیش را نخواهد داد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه گفت ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی می‌تواند به مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها صدمه بزند. نیروهای ارتش عراق در حال استقرار در استان میسان واقع در جنوب شرقی این کشور و در مجاورت مرز ایران هستند تا به فرمان نوری المالکی نخست وزیر عراق با شبه نظامیان شیعه مقابله کنند. رئیس جمهور کوزوو امروز یک شنبه به طور رسمی اعلام کرد که قانون اساسی تازه این کشور برای اجرا آماده شده است.
سپاسگزارم از مریم منظوری و حالا چکیده‌ای از خبرهای ورزشی را می‌شنویم.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دیشب بعد از پیروزی بر تیم سوریه و سعود به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی هر کدام مبلغ 8 میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کردند. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در پنجمین بازی خود در گروه پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا تیم ملی سوریه را با 2 گل شکست داد تا با کسب 9 امتیاز صعود خود را به مرحله بعدی مسجل کند. دیشب همچنین در بازی دیگر گروه پنجم تیم ملی امارات با نتیجه پرگل 3-2 کویت را مغلوب کرد. در حالی که فقط 1 دور از مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 باقی مانده است، علاوه بر تیم ایران، تیم‌های ژاپن، بحرین، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا، کره شمالی و عربستان هم با پیروزی بر حریفان خود جواز حضور در مرحله بعد را به دست آوردند. در پایان دور دوم از مسابقات فوتبال یورو 2008 دیشب 2 بازی در گروه 4 انجام شد که طی آنها اسپانیا با پیروزی 2-1 در برابر سوئد به مرحله 1/4 پایانی صعود کرد، اما یونان قهرمان دوره گذشته جام ملت‌ها با شکست 1-0 در مقابل روسیه عملاً بخت خود را برای صعود به دوره 1/4 از دست داد. سومین دور از مرحله گروهی یورو 2008 امشب با برگزاری 2 مسابقه از گروه اول در سوئیس آغاز می‌شود. در این 2 دیدار که به طور همزمان انجام می‌شود، در شهر بازل تیم ملی پرتغال که از قبل صعود خود را به دور 1/4 مسلم کرده، در یک دیدار تشریفاتی در برابر سوئیس به میدان می‌رود و در ورزشگاه شهر ژنو 2 تیم ترکیه و جمهوری چک برای صعود به دور 1/4 نهایی در یک نبرد داغ و سرنوشت‌ساز به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و 34مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان از فردا در شهر کالی در کشور کولومبیا آغاز می‌شود. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در قسمت مردان با 8 وزنه‌بردار در این رقابت‌ها شرکت کرده است.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید و حالا مانند هر یک شنبه می‌رسیم به جنگ فرهنگی هفته که مهرداد سپهری آن را برای شما تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، مهرداد سپهری هستم با 6مین جنگ فرهنگی هنری امروز یک شنبه 26 خرداد ماه. بله، مثل هر هفته 25 دقیقه فرصت داریم تا یه جنگ فرهنگی هنری دیگر رو روی موج رادیو فردا با هم دیگه تورقی کنیم و ببینیم تو دنیای هنر و فرهنگ اوضاع احوال از چه قراره. روی جلد این اسما و تیترا دیده میشه که من براتون میخونم. چنگیز آیتماتوف، محسن مخملباف، یک جشنواره نقاشی برای جوانان پراستعداد در تهران، صفحه ویژه شامل دو مصاحبه اختصاصی جنگ فرهنگی، اولی با پل آستر، رمان نویس سرشناس آمریکایی، و دومی با طارق علی، نویسنده مشهور بریتانیایی. فرج سرکوهی و معرفی دو کتاب تازه، یک رمان و یک مجموعه مقاله، و بالاخره 5 دقیقه با موسیقی، فستیوال موسیقی زیرزمینی در تهران. خب، صفحه ستون اخبار فرهنگی هنری این سفر رو با صدای همکارم مریم منظوری بشنوید.
هفته گذشته چنگیز آیتماتوف، رمان نویس برجسته قرقیز که در سالهای استقرار اتحاد شوروی سابق همواره آثارش با تحسین گسترده‌ای روبرو بودند، در سن 79 سالگی در آلمان درگذشت. آیتماتوف در حالی جهان را ودا گفت که بسیاری او را کاندیدای شایسته‌ای برای جایزه نوبل ادبی می‌دانستند. کتاب‌های متعددی از او به 170 زبان زنده دنیا و از جمله فارسی ترجمه شده و 40 میلیون نسخه از آنها در سراسر جهان به فروش رفته است. کتاب‌های او از جمله رمان الودا گلساری و رمان عاشقانه جمیله در ایران و جهان بارها تجدید چاپ شدند. لوی آراگون، شاعر فرانسوی و از نویسندگان بزرگ سورئالیست، در مقدمه ترجمه رمان جمیله به زبان فرانسه آن را زیباترین داستان عشقی جهان نامید. آیتماتوف توجه به معنویت را اصلی ترین دستاورد زندگی بشری می دانست. او در دیداری که کمی پیش از مرگش با نویسندگان، شاعران و روزنامه نگار هموطنش داشت، خطاب به آنان گفت:
هرچند اقتصاد و صنعت از دستاوردهای بشرند، اما سرانجام ارزش همه این دستاوردها با فرهنگ و معنویت است که سنجیده می شود.
مجله ورایتی در آخرین شماره خود گفتگویی را با محسن مخملباف و همسرش مرضیه مشکینی منتشر کرده که در آن آقای مخملباف از مراحل تولید فیلم تازه‌اش در هندوستان خبر داده است. این فیلم که فیلمنامه‌اش را مخملباف بر اساس یک متن روسی با عنوان مردی که از برف آمد نوشته و کارگردانی خواهد کرد، در قزاقستان فیلم برداری می شود. محسن مخملباف به ورایتی میگوید بودجه‌های کلانی برای فیلمسازی به او پیشنهاد می‌شود، اما شما باید همواره میان فروختن روحتان به سینمای تجاری و رویاهایتان یکی را برگزینید. دومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر ویژه آثار نقاشان جوان زیر 25 سال در فرهنگسرای نیاوران تهران گشایش یافت. این جشنواره رقابتی با حمایت مالی چند شرکت ایرانی و فرانسوی برگزار می شود. فرح اصولی از داوران این جشنواره در مراسم افتتاحیه گفت: آثار بسیاری از جوانانی که در این نمایشگاه حضور دارند در آینده به موزه های بزرگ دنیا راه خواهد یافت. و حسین خسروجردی، رئیس هیئت داوران، ضمن تمجید از این نقاشان جوان خطاب به آنان گفت: در 10 سال آینده قیمت آثار شما 100 برابر امروز خواهد شد. مریم خانساری از مدیران مؤسسه دامونفر درباره این جشنواره به رادیو فردا گفت:
یونسکو سال 2006 رو اومد سال آموزش هنر اعلام کرد و ما اون موقع تصمیم گرفتیم که با توجه به اینکه معمولا هیچ ارگان دولتی، هیچ بینالی برای بچه‌های زیر 25 سال تشکیل داده نمیشه، یک قدمی برای جوانان برداریم که در حقیقت هنر اینا رو عرضه بکنیم. فراخوانش رو در سراسر ایران دادیم و تصمیم گرفتیم از اون موقع که این کارو 2 سالانه ادامه بدیم. بعد از 2 سال پیش که سالشون در جشنواره ما عرضه شد، امکان اینکه نمایشگاه‌های گروهی بخوام بزنن، نمایشگاه انفرادی بذارن، 2-3 تا از بچه‌ها توی لاس وگاس آمریکا، توی نیویورک تونستن نمایشگاه گروهی داشته باشن، برنده بینال‌های مختلف شدن و ما نزدیک 4000 خوده اثر از نزدیک 2000 نفر کار گرفتیم. دیروز افتتاحیه جشنواره بود که در 2 مرکز، یعنی فرهنگسرای نیاوران و مؤسسه فرهنگ هنری آسمان انجام شد. تا 31 خرداد نمایشگاه دایره، 31 خرداد ساعت 7:30 بعد از در فرهنگ
سرینی ها برن اختصام میامید. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی شماره 6 ما، همونطور که گفتم این بار مختص دو گفتگو با دو نویسنده مهمه. گفتگوی اول با پل آستر، رمان نویس و فیلمنامه نویس نیویورکیه. پل آستر نه فقط تو آمریکا بلکه تو سایر کشورهای دنیا از جمله ایران جزو مطرح‌ترین نویسنده‌های روز دنیا محسوب میشه. کتاب‌های معروفش تو ایران ترجمه شدن و خیلی هم طرفدار دارن. بیشتر از یه هفته پیش بود که فستیوال نویسندگان تو پراگ برگزار شد، یعنی تو همین شهری که ما هستیم. خیلی از نویسنده‌های مهم دنیا دعوت بودن، از جمله مارگارت آتوود. راستش از چند ماه پیش هم یکی دو وقت مصاحبه‌ای که تو برنامه‌شون گذاشته بودن رو رسانه‌های همینجا رزرو کرده بودن، ولی خب بالاخره ما هم تونستیم توی فرصتی گیرشون بیاریم و همکارم امیر زمانی فر فرصت کرد باهاشون یه گپ‌وگویی بکنه. پس بریم ببینیم پل آستر درباره خودش و فرهنگ و ادبیات ایران چی میگه.
آقای آستر، کتابای زیادی از شما در ایران چاپ و منتشر شده و خیلی از خواننده‌های ادبیات داستانی در ایران با آثارتون آشنا هستند. شما هم با ادبیات ایران آشنایی دارید؟
No, not terribly. I can say, however, that I've had very long conversations with Iranian journalists and writers on the telephone, and they were so intelligent, so deep and interesting.
متاسفانه آشنایی چندانی با ادبیات ایران ندارم، اما دو بار با روزنامه‌نگارای ایرانی از طریق تلفن گفتگوهای بلندی داشتم که به صورت مصاحبه انجام شده. افراد خیلی خوشفکر و باهوشی بودند. یکی از این مصاحبه ها 3 ساعت طول کشید. ما البته درباره مسائل سیاسی صحبت نکردیم، فقط از ادبیات گفتیم. برای من تجربه بسیار خوشایندی بود. این مصاحبه برای یکی از روزنامه‌های انجام شد که بعد از چند مدت در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی توی ایران توقیف شد. البته فکر می‌کنم مدتی بعد این روزنامه دوباره منتشر شد.
خیلی از منتقدین ادبی و نویسندگان از جمله توی ایران کتابا و آثارتون رو در ردیف ادبیات داستانی پست مدرن ارزیابی می‌کنن. خودتون فکر می‌کنید یک نویسنده پست مدرن هستید؟
I don't think about these things. I don't give myself labels and that's for other people.
خب راستش من درباره این چیزا فکر نمی کنم، یعنی سعی نمی کنم به خودم برچسب بزنم و ترجیح می دم دیگران در این باره دیدگاهاشونو بگن. از نظر من اینها چیزهایی بیش از یک سری اصطلاحات و کلمات نیستن.
آقای آستر، آیا می تونید از میان کتاباتون و آثارتون یکی رو به عنوان بهترین کتابتون انتخاب کنید؟
I truly can't. They're all my babies.
نه واقعا نمیتونم. همه اونا مثل بچه هام هستن و هر کدومشون جایگاه خودشون رو دارن.
اگه اشتباه نکنم تا به حال سفری به ایران نداشتید؟
Never, no.
هرگز.
با این حال تصورتون از فرهنگ ایرانی چیه؟ در مورد فرهنگ ایران چی فکر میکنید؟
Well, it seems to me very vibrant, very alive with interesting artists in all fields. I'm more familiar with Iranian films than literature at this point.
فرهنگ ایران بسیار درخشان، زیبا و سرزنده است و هنرمندای بسیار خوبی داره. من البته بیشتر با فیلمسازها و سینمای ایران آشنا هستم تا ادبیاتش. ولی بر اساس آثار سینمایی که از سینماگران ایرانی دیدم، همیشه این احساس به من دست داده که اینها فقط بخشی از لحظات بسیار شگفت‌انگیز در فرهنگ ایرانه. اگرچه سیاست ممکنه در این کشور وضعیت بدی داشته باشه، ولی اونچه که در میان مردم در جریانه بسیار جالب توجهه.
به کدوم کارگردان ایرانی بیشتر علاقه دارید؟
Well, I mean the one that I'm most familiar with is Kiarostami. In fact, in 1997 I was on the jury at the Cannes Film Festival and
به نظر من بهترین اونها کیارستمیه. سال 1997 من جزو هیئت داوران جشنواره سینمایی کن فرانسه بودم و همون دوره بود که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو به فیلم طعم گیلاس کیارستمی دادیم و خود من هم بخشی از این تصمیم گیری بودم.
و در پایان سخنی خطاب به علاقمندانتون تو ایران دارید؟
نه،
فقط برای همه اونها بهترین آرزوها رو دارم.
گفتگوی دوم صفحه ویژه جنگ این هفته ما با طارق علی، نویسنده بریتانیایی پاکستانی تباره. طارق علی نویسنده و رمان نویس پرآوازه‌ایه که محبوبیت زیادی بین روشنفکرای چپ‌گرا تو اروپا و دانشجوها داره. با نئوکنسرواتیوای آمریکا دائما سر مسئله عراق و افغانستان در جدله و اونا هم دیدگاهاشو رد میکنن و احساسی و شعاری میدونن. به هر حال بریم ببینیم این رمان نویس که سرش هم برای سیاست و ژورنالیسم درد میکنه در صحبتاش با امیر زمانی فر از رادیو فردا درباره خاورمیانه و مسائل ایران چطور فکر میکنه.
آقای آقای علی، وضعیت سیاسی اجتماعی رو در ایران چطور می‌بینید؟ وضعیت جوان‌ها، وضعیت مردم در ایران؟
You have mass unemployment, you have social problems, you have working class action strikes, etc.
بیکاری گسترده، معضلات اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب‌ها، این یک مسئله. دوم اینکه فشارهای آمریکا بر ایران تنها به تقویت روحانیون حاکم منجر میشه و نه تضعیف آنها. فکر نمی کنم اساساً بتونیم از مثلا بمباران هوایی ایران از سوی آمریکا حرف بزنیم. به اعتقاد من ارتش آمریکا خودش مانع چنین اقدامی خواهد شد، چرا که این اقدام مثمر ثمر نیست. اگر اونا بخوان به ایران حمله بکنن، وضعیت عراق و افغانستان از این هم که هست بسیار بدتر خواهد شد. من فکر می کنم ارتش آمریکا هم این مسائل رو میدونه و بنابراین این کار رو نخواهد کرد. اما مهمترین مسئله ایران اینه که کاملا روشنه که شمار زیادی از جوانهای این کشور دیگه از دست این حکومت خسته شدن. اما پرسش اینه که اونا کی دست به حرکت در جهت اعاده مطالباتشون میزنن. این رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به باور من این اتفاق خواهد افتاد.
به نظر شما جنبشایی از نوع اعتراضهای دانشجوها، جوونا و زنا که مدت‌ها در ایران آغاز شده، حرکتش رو به جلو خواهد بود یا اینکه نه نظام سیاسی ایران موفق میشه اون رو متوقف کنه؟
Progressive movements are never linear. They go up and down, up and down. But
این یک جنبش پیشروه. البته فراز و نشیب‌های خودش هم داره. ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اگه آمریکا بخواد در ایران مداخله مستقیم بکنه، تأثیر فاجعه‌باری بر جای خواهد گذاشت در همه سطوح. بنابراین باید به مردم ایران اجازه بدن که خودشون سرنوشت جامعهشون رو تغییر بدن.
به باور شما در حال حاضر بزرگترین مشکل خاورمیانه چیست؟
Well, the big problem now is the military occupation of Iraq and the fact that the United States backs Saudi Arabia and Egypt to...
مشکل بزرگ خاورمیانه در حال حاضر اشغال عراق و این واقعیت که آمریکا از حکومت‌های عربستان سعودی و مصر حمایت می‌کنه، همین حمایت‌ها باعث میشن که دموکراسی در این کشورها ایجاد نشه. خب این یه مشکل اساسیه. مشکل دیگه حمایت بیچون و چرای آمریکا از سیاست‌های اسرائیل. این سیاستی شکست خورده است که در سه دولت اخیر آمریکا هم تکرار شده. تا زمانی که این مشکلات ادامه داشته باشند، بسیاری از فعالیت‌های افرادی که در منطقه خاورمیانه به عضویت گروه‌های کوچک تروریستی در میان هم قابل پیش بینی نخواهد بود.
ولی آمریکا میگه که میخواسته به شکل گیری دموکراسی در عراق و افغانستان کمک کنه.
But it's a joke. They say this, but these countries are far removed from it.
اما این یک شوخیه. اونها اینطور میگن. ولی نتیجه اقدامات در افغانستان و عراق معکوس بوده. اکثریت مردم تمایلی به حضور نیروهای خارجی در کشورشون ندارن. البته تعجبی هم نداره.
اما بسیاری از طرفدارای حضور نظامی آمریکا معتقدن که مخالفان جنگ عراق بهتره به این واقعیت هم توجه کنند که اگر آمریکا اقدامی نمی کرد، رژیم صدام همچنان توی عراق به حکومت خودش ادامه می داد.
The only people who have the right to overthrow their regimes are themselves. Foreign countries coming in to overthrow regimes doesn't work. Look at Iraq.
تنها کسانی که حق سرنگونی رژیم یک کشور رو دارن، مردم همون کشورن. کشورهای خارجی صرفاً برای براندازی یک رژیم میان و در نهایت هم کاری از پیش نمی برن. به عراق نگاه کنید. این کارنامه آمریکا در عراق. 1 میلیون عراقی کشته شدن، 2.5 میلیون پناهنده شدن. خدمات اجتماعی در اون کشور فعال نیست. ایرانی‌ها ممکنه از اینکه آمریکا رژیم صدام و سرنگون کرده خوشحال باشن، ولی حالا خودشون میتونن به وضوح ببینن که نتیجه کار در عراق چی بوده. قصه دردناکیه. عراق دوران صدام یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی در جهان اسلام رو داشت. حتی در عراق شمار زنان تحصیل کرده بیشتر از سایر کشورهای عرب منطقه بود. اما آمریکایی‌ها اومدن کشور رو به دست مذهبیون سپردن.
و به عنوان پرسش آخر، اجازه بدید از سیاست عبور کنیم و یه سوال از ادبیات. با ادبیات و نویسنده‌های ایرانی آشنا هستی؟
Not contemporary. I'm familiar with Iranian films. And some of the cinema that has come out of Iran is...
نه، با ادبیات معاصر ایران آشنایی ندارم. من بیشتر با فیلم‌ها و سینمای ایران آشنا هستم. بعضی از فیلم‌هایی که از سینمای ایران می‌بینم برام بسیار امیدوارکننده است. معتقدم ملتی که سینمای اینچنین داره کشوری است که هرگز حکومت روحانیون رو برای همیشه نخواهد پذیرفت.
خب این هم نوع نگاه آقای طارق علی بود به مسائل دنیا. حالا بریم به صفحه کتاب و ببینیم فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد کتاب چه کتابایی برای معرفی آورده. خب آقای سرکویی، ظاهرا این هفته با یه اثر تو حوزه ادبیات داستانی می‌خواید شروع کنیم.
همونطور که اشاره کردین یک مجموعه داستان هستش به نام من قهرمان نیستم، مجموعه 32 داستان کوتاه هست از پیر آتمگرونیه که خانم خجسته کیهان ترجمه کرده که در ایران آثار پلاستر هم ترجمه کرده. فکر کنم اهمیت این کتاب من قهرمان نیستم در دو بُعد میشه بررسی کرد. یکی اینکه اولین بار هست که یک اثری از پیر آتمگرونیه ترجمه میشه به فارسی و در واقع فارسی زبانان با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا میشن. پیر آتمگرونیه که در 1948 متولد شده و خودش میگه یکی از بزرگترین تجربه های زندگیش این بود که در جنبش بزرگ می فرانسه 20 سالش بوده که شرکت داشته. و پیر آتمگرونیه در واقع کار مهمی که در داستاناش میکنه یکی اینکه بسیار تجربه گر هست، زبانش زبانی روایی اما شاعرانه، خیلی خوب اینا رو دوستا با هم تلفیق میکنه، معمولا ساختارهای سعی میکنه نو بیافرینه، نمیشه در یک سبک خاصی اونو جا داد، اما نویسنده جستجوگری است که فرمها و ساختارهای جدیدی رو آفریده و بسیار این کتاب اهمیت داره. من فکر کنم که مترجم این کتاب تونسته تا حدود زیادی اون فرم داستانهای گرونیه رو در فارسی بازآفرینی یا بازسازی بکنه.
و کار بعدی که آماده کردین چه
است؟ این کتاب بسیار به نظر من مهمی هستش به نام یادنامه ابوالحسین نوشین و اهمیتش به خصوص از این نظر هستش که اینو نصرت کریمی تنظیم گردآوری کرده و خودش هم مقاله زیبایی نوشته. نوشین یکی از بنیانگذاران تئاتر معاصر ایران هست و در این حال در مکتب نوشین بزرگترین بازیگران و کارگردانان و حتی نویسندگان تئاتر ایران در نسل بعدی تربیت شدند. نصرت کریمی در این کتاب در واقع از همکاران و تربیت شدگان مکتب نوشین مثل داوود رشیدی، شاهین سرکسیان، جعفر والی، هما روستا، مهین اسکویی، حمید سمندریان، علی نصیریان و خودش و همچنین از بعضی از کسانی که در زمینه‌های فکری و نظری با نوشین همراهی همکاری داشتن مثل طبری، بزرگ علوی، خلیل ملکی دعوت کرده و اینا به اصطلاح مجموعه گرد آورده. نوشین جالب این بود که با وجودی که پدرش روحانی بود تحصیلاتش تو مدرسه فرانسوی‌های اون دوره گذروند و بعد نوشین جزء کسانی بود که در دوره رضا شاه قبول شد در اون امتحانی که می‌دونیم رضا شاه فارغ التحصیلان برجسته رو انتخاب می‌کرد به خارج کشور می‌فرستاد تا تحصیل بکنن. نوشین هم جزء این گروه بود، اونو فرستادن فرانسه با بورسیه دولتی که تاریخ و جغرافیا تحصیل بکنه و دکتراشو بگیره، اما نوشین ول کرد و رفت در تئاتر تولوز فرانسه ثبت نام کرد. بورسیه دولتی نوشین قطع شد چون که رشته‌ای رو رفته بود که اون نمی‌خواستن. نوشین به هر حال تئاتر تولوز فرانسه رو اون دوره رو به سختی گذروند، به ایران بازگشت در سال 1111 و در هزاره فردوسی که در دوره رضا شاه برگزار شد برای اولین بار سینماشنامه بر اساس کارهای شاهنامه رو تنظیم خودش کرد، به صحنه برد و به شهرت رسید و تثبیت شد. در مجموع که مقالاتی که نوشته شده بهشون میده آقای کریمی خیلی خوب تونسته این مجموعه رو هماهنگ بکنه.
شاه شمشاد قطان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت.
و بالاخره صفحه آخر و 5 دقیقه با موسیقی. این هفته همکارم کیوان حسینی رو دعوت کردم که صفحه موسیقی این هفته رو برای شما بنویسه. اونم از یه فستیوال عجیب و غریب نوشته که 107 گروه خواننده و موزیسین ایرانی تو شرکت دارن بدون هیچ تبلیغاتی بر در و دیوار تهران یا هر جای دیگه دنیا. یه فستیوال غیر رقابتی که فقط تو فضای مجازی رخ میده، اگرچه طرفدارای زیادی داره. آدرسش هم هست tehran360.com. خب پس بریم به صفحه موسیقی این هفته.
چهارمین دوره فستیوال موسیقی تهران اونیو، تازه ترین خروش دنیای موسیقی زیرزمینی ایران است با تأخیری یک ساله. البته با آثاری که بسیاریشان در یک ویژگی مشترکند، زیرزمینی‌های ایران جدی، سخت کوش و با آثاری بس پرشورتر از گذشته به این فستیوال آمدند. در فستیوال امسال برای نخستین بار آثار بر اساس سبک موسیقی دسته‌بندی شدند: راک، هیپ هاپ، فیوژن و کلاسیک. تعداد آثار ارائه شده در هر سبک نیز به خوبی نشان می‌دهد که در زیرزمین‌ها در دنیای موسیقی بی‌قید و بی‌توجه به مجوزهای وزارت ارشاد و در روی دیگر نغمه‌های جوان پسند چه می‌گذرد. همانطور که قابل پیش‌بینی است، بیشترین آثار در سبک راک ارائه شدند، با این تفاوت که راک دوره چهارم سلایق بیشتری را نسبت به دوره‌های پیش نمایندگی می‌کند. شبیه به هارد راک پرسرعت میراج که هم اکنون شنیدیم، قطعات بسیاری به فارسی و انگلیسی در فستیوال منتشر شدند. اما در کنار این قطعات که ضبط حرفه‌ای آنها نسبت به آثار دورهای پیشین تفاوتی چشمگیر دارد، برخی نیز تلاش کردند که راک فارسی را به عوالم تازه‌ای بکشانند، مانند گروهی به نام بلو هایوی که قطعه شبگرد آنها تلاشی است برای آشتی دادن زبان فارسی و نون تا. فارغ از قطعاتی که در سبک راک در فستیوال تهران اوینیو منتشر شدند و نماینده مد روز در موسیقی زیرزمینی هستند، حتی در گروه هیپ هاپ در کنار رپ فارسی که این روزها علاقه‌مندان زیادی هم دارد، میتوان آثاری بس متفاوت شنید. گروه خانوادگی جهله که تلفیقی هنرمندانه از موسیقی محلی بندرعباس را با سبکایی چون رگه، راک و بلوز ارائه کرده است. این اثر را میتوان یکی از درخشانترین آثار ارائه شده در میان بیش از 100 قطعه منتشر شده در فستیوال چهارم تهران اونیو خواند.
چه بدن وقتی کره در زدن، خونه دخ به قصد گپ زدن، موم پیرزن و باب پیرکن جلو، بودو بریم چکم تو دخت خالت گپن.
و اما گروه فیوژن که تعداد نسبتاً زیاد قطعاتش نشان از توجه تازه موزیسین‌های جوان ایرانی به آثاری در این سبک دارد. نوآوری در قطعاتی که با سبک فیوژن منتشر شدند بیشتر از هر سه گروه دیگر جلب نظر می‌کند و تنوع و جذابیت آثار نیز بسیار چشمگیر است. از آهنگسازی با صداهای طراحی شده برای نرم افزار ویندوز تا تلفیق آواز فارسی و نغمه های متفاوت موسیقی الکترونیک تا حتی تریپ هاپ ضد جنگ با شعر فارسی.
آقای رئیس جمهور سلام، میخوام باها صحبت کنم کم کلام. به نظر شما خوبه آدم کشی، به اینجا و اونجا لشکر کشی، به نظرت نمیشه مهربون باشیم، بخوام که هم دیگر رو دوست داشته باشیم. اگه یه جون به نظر زور بگه،
اما به رغم این همه آثار متفاوت، فستیوال چهارم یکی از عناصر جذابیت سه فستیوال گذشته را ندارد. این فستیوال بی جایزه است و می تواند بی پایان هم باشد، شبیه دیگر وبسایت هایی که قطعاتی را برای دانلود می گذارند. موسیقی زیرزمینی ایران نه تنها بارها به گوش مخاطبانش رسیده، بلکه مجله های اینترنتی مخصوص خود را و حتی رادیوهای اینترنتی ویژه موسیقی زیرزمینی را نیز به عنوان ابزارهای ارتباط با مخاطبانش در اختیار دارد. در چنین شرایطی است که فستیوال موسیقی تهران اونیو از جایگاه یکی از قابل اعتناترین اتفاقات دنیای موسیقی زیرزمینی ایران به یک مجموعه ترانه، هرچند بسیار رنگارنگ و متنوع، در اینترنت سقوط می‌کند. با این حال، به دلیل گستردگی سبک‌های ارائه شده در فستیوال چهارم، بعید است که این بار مخاطبی به وبسایت فستیوال سر بزند و از میان این مجموعه آهنگی باب طبع خود نیابد. حتی اگر محافظه‌کار باشد، حوصله راک را نداشته باشد و از فیوژن بدش بیاید، هم میتواند سری به گروه کلاسیک بزند، جایی که قطعاتی ساده و البته حرفه‌ای انتظارش را می‌کشند.
هم جنگمون تمومه و هم وقتمون، باید خداحافظی کنم. اما از همه علاقمندای هنر و فرهنگ میخوام که به آدرس culture@radiofarda.com دیدگاهاتون در مورد این برنامه رو برامون بفرستید. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته را شنیدید که مهداد سپهری آن را تهیه کرده بود. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. میتونید به این شماره تلفن کنید و نظرات خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 20420221124113 20420221124113. توجه داشته باشید که این یک پیامگیره و کسی در آن سوی خط نیست که پاسخ بده. در اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و البته